مطمئنا شکست میخوره.
شاخص اصلی موفقیت کلن منظم بودن و نظمه. در هر حوزه نظم باشه شما میتونید مداوم به صورت مرکب از 5 سال به بعد انتظار سوداوری داشته باشید.
هدف گذاری و برنامه‌ریزی توی کسب و کار خب طبیعتا خیلی خوبه. من که بدونم که میخوام که این کسب و کارم رو چقدر رونق بدم، هدفم چیه، از این که بخوام چقدر گسترشش بدم و چه راهکاری داره برای این که بخوام که به اون هدفم برسم، باید اون تمام راه رو مسیر رو بدونم، براش برنامه‌ریزی بکنم تا بخوام به اون ایدئالی که تو ذهنم هستش برسم.
پاسخهایی که شنیدید در خصوص برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری در کسب و کار بود. این که چقدر مهمه. نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به پاسخ کارشناس این لحظه زنگ اقتصاد. بریم با هم بشنویم و یاد بگیریم.
بله، موضوع مهم هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی و نقش اون در موفقیت کسب و کار. همراه بشیم با مدرس و کارشناس کسب و کار جناب آقای دکتر حسین میرباقری. آقای دکتر میرباقری سلام میگم به شما، خوش آمدید به زنگ اقتصاد.
آقای مینایی عزیز سلام، عیدتون مبارک، ولادت رسول و امام جعفر صادق رو خدمت شما و همه مخاطبین خوب و فهیمتون تبریک
می‌کنم. در خدمتتون
هستم، بسیار پر انرژی.
ارادتمند، خیلی خوشحالم که بار دیگر صدای حضرت علی رو میشنوم و بهره مند میشم از مطالبی که میفرمایید. بحث حالی. مهم هدف گذاری و برنامه‌ریزی و نقشش توی موفقیت کسب و کار. موضوع رو که اعلام کردم 3-4 تا پیامک اومده به 30,36,37. ابتدای مقدمه ای از شما بشنویم، سراغ سوالات همکلاسی ها هم برویم.
من مزین کنم صحبت امروزمون رو، چون ولادت امام جعفر صادق علیه السلام هم هست. امام صادق علیه السلام یک جمله بسیار طلایی و راهگشایی رو می‌فرمایند که برنامه‌ریزی و هدف گذاری نیمی از زندگی انسانه. یعنی اینقدر اهمیت داره این موضوع هدف گذاری و برنامه‌ریزی که باید مورد توجه جدی همه باشه. البته نکته رو باید ابتدا بگم، خیلی وقتا بعضی موضوعات اینقدر تکرار میشه اون اهمیتش بر ما کم میشه. یادمون باشه که هدف گذاری کلید اصلی موفقیت همه انسان ها در مسائل مختلف هست. توی دانشگاه ییل آمریکا بین دانشجویان یه پژوهش انجام شد که از افراد سوال پرسیده شد که آیا هدف دارن، ندارن، هدف مکتوب دارن، هدف غیر مکتوب. 90% آدم ها مثل عموم جامعه های مختلف که میگیم هدف آره تو ذهنم هست، میدونم میخوام چیکار کنم، اما 10% گفتن که آره ما هدف مکتوب و مدون و مشخص و زمان بندی شده داریم. این پژوهش انجام شد، بعد چند سال دیگه اومدن دوباره اینها رو بررسی کردن، دیدن اون افرادی که اون 10% که هدف های مکتوب، مدون، مشخص، روشن و شفاف داشتن، 90% از بقیه اون افراد موفق تر بودن. اینقدر اهمیت هدف گذاری هست و برنامه ریزی، و به طور کلی هدف گذاری تو عرصه های مختلف زندگی ما جناب امینه از سرزده جاله. یه پژوهش هم توی شرکت ژاپنی انجام شده و نتیجه جالبه، هرچی که افراد هدف های زندگیشون روشن‌تر و پررنگ‌تر بوده خطر فشار خون بالای کمتری داشتن، خطر سکته مغزی کمتری داشتن، خطر آلزایمر کمتری داشتن و طول عمر بیشتری داشتن. این اهمیت هدف گذاری و برنامه ریزیه. و اگر خلاصه این هدف گذاری بخوام بگم، اگر ما لحظه در لحظه زندگیمون هر آنی توجه داشته باشیم به کارهایی که انجام میدیم و به اون رؤیاها و هدفهایی که میخوایم برسیم توجه داشته باشیم، به طور کلی میزان استرسمون کمتر میشه و میتونیم تو زندگیمون موفق تر بشیم.
بسیار عالی، درود بر شما، مقدمه خوبی بود برای ورود به بحث و کلاس امروزمون. که پیامکی رو داشتیم، من چکی خیلی طولانی 7-8 خط برای ما ارسال کردن به 30,36,37. آقای ایرانی با ما همراه هستن، چکیدش این میشه: برنامه‌ریزی های انجام شده و اجرا نشده. این رو پاسخ میفرمایین، پاسخ دوستمون آقای ایرانی رو دریافت بکنیم، بعد باش چه بکنیم؟ برنامه‌ریزی انجام شده اما اجرا نشده.
خیلی وقتا ما دچار این مشکل میشیم، کارهایی که دوست داریم انجام بدیم و شروع میکنیم و به پایان نمیرسیم، کتابهایی که دوست داریم بخونیم و میخریم و نمیخونیم، و خیلی موضوعات دیگه که دنبالش هستیم انجام بدیم و شروع میکنیم اما به پایان نمیرسونیم. نکته خیلی مهم برای اینکه ما این در واقع عادت رو درست کنیم اینکه هدف هامون رو باید اهم و فل اهم کنیم. ما خیلی موضوعات تو زندگیمون داریم، اما آدم های موفق میان بین موضوعات مختلفشون مهمترین ها رو انتخاب میکنن. به عنوان مثال تو یک روزی که ما ابتدای صبح رو آغاز میکنیم، میایم سه تا کار مهم اون روزمون رو مشخص میکنیم. البته اگر رسیدیم به کارهای دیگه هم اشکال نداره، خیلی هم خوب، اما مهمترین ها رو انتخاب میکنیم. امروز آدم های موفقن که مهمترین ها رو انجام میدن و براش برنامه ریزی میکنن. هر جام خسته شدن دوباره خودشون رو شارژ میکنن، پر انرژی میکنن و این مشکل رو حل میکنن. و این عادت نصف نیمه، مثلا من یادم خودم چند سال پیش خودم رو تحریم کردم، گفتم کتاب جدیدی نمیخرم تا کتابای قبلی خودم رو که نخوندم بخونم. یعنی باید یک قواعدی بگذاریم که ما قواعد تشویقی و تنبیهی که بتونیم هدفمون رو اجرایی کنیم.
بسیار عالی. فرمایشی هست بشنویم. من سوال دارم از همکلاسیامون.
بله، خانم دوری کلارک این مدرس حوزه توسعه فردیه، بسیار انسان موفقیه و آموزش‌های گسترده‌ای رو داره. یه مقاله خیلی خوبی تو سال 2016 ایشون ارائه کرده. حالا من نمیدونم تو یه برنامه تلویزیونی بود این رو مطلب رو گفتم یا برنامه شما، اما خالی از لطف نیست که باز تکرار کنم. ایشون تاکید شدیدی داره، میگه ما بیایم در یک فضای بسیار خوبی، در یک فضای آرامی یک رزومه‌ای بنویسیم از 5 سال آینده خودمون. رزومه ها معمولا گذشته است، عملکردهای گذشته است، اما ایشون میگه نه، کاری که میخوایم تو 5 سال آینده ما انجام بدیم رو و رؤیاهایی که داریم رو بشین بنگر تفکر استراتژیک. ما آدم ها خیلی دور برامون شلوغ شده های مینایی بلی. و خیلی وقتا به مهمترین مسئله زندگیمون که یعنی سرنوشت خودمون کمتر فکر میکنیم و این یه مشکل اساسی عصر جدید شده. یعنی برای آینده فکر کردن خیلی ها وقت نمیذاره. حالا علتش هم اینه که چون نه فوریتی داره نه اجباری. معمولا ما از کاری که نه فوریتی داره نه اجباری داره یه داره دور میشیم. اما خانم دوری کلارک میگه این کارو بکنید. در واقع میگه بیایید یه جلسه ای بذارید با خودتون، ما یه خلوتی با خودمون بکنیم، یه فضای آرام، یه فضای خوب، یه فضای بسیار جذاب. حتی اگر اهل یه چای بسیار خوب و دلنشین، یک قهوه بسیار خوبی هستیم، برای خودمون بریزیم و بشینیم و یک 5 سال آیندهمون رو برنامه‌ریزی کنیم و روی کاغذ بنویسیم. از ماژیکای خیلی خوشگل و رنگی و جذاب مثل این بچه‌های کوچیک استفاده کنیم. اتفاقا اینا بسیار مؤثره و بیایم تجسم کنیم که 5 سال دیگه من میخوام به کجا برسم، 5 سال دیگه چه توانمندی رو داشته باشم، چه مطالعاتی رو داشته باشم، چه اقداماتی رو داشته باشم، چه مسئولیتایی رو داشته باشم، چه ثروتی رو داشته باشم، به چه معنویتی رسیده بشم. اینها رو بیاریم رو کاغذ پیاده کنیم و تو گام بعدی سعی کنیم اونها رو اولویت بندی کنیم.
هر تعداد بودی دادی نداره دیگه، 5 سال آینده مون رو
هیچ مشکلی نداره و این تعدادش رو ذهنمون رو آزاد بذاریم تو این مرحله. برای اینکه همه رؤیاها و همه هدفهامون، حتی خیلی از بزرگان میگن که بیایید اصلا 100 هدف زندگیتون رو بنویسید. یعنی عموم آدمون دیگه به 10 11 یا مثلا 15 برسیم فکر میکنیم که خدای ما چه هدف دیگه ای داریم. بله. یعنی 100 تا رو بنویسید، حتی کوچیکترین موضوعات. مثلا میخواستید مثلا یه خوراکی بخرید سالها که هی کنارش گذر کردید دوست داشتید، مثلا یه شکلات خاصی رو بگیرید. بله. بله. حتی اینم میتونه جزء هدفهای ریز کوچولو باشه. بعدیم غربالگری کنیم، مرتب سازی کنیم و برای هر هدفمون جناب اینا این بله. دوباره شاه کلیده زمان بندی کنیم، زمان بندی کنیم و اگر لازم شد دوباره با خودمون جلسه بذاریم و هر 6 ماه یک بار دوباره هدف هامون رو بررسی کنیم و مرور کنیم. من در خدمتتون هم اگه فرصت داشته باشم در مورد روش های هدف گذاری اشاره خواهم کرد.
درود بر شما. یه تنفسی داشته باشیم. من یکی از سوالات همکلاسیامونی که ارسال کردن رو بخونم. خانم حیدری با ما همراه هستن و گفتن درباره انحراف داشتیم از برنامه‌ریزی، چگونه برگردیم به برنامه‌ریزی که انجام شده؟
به هر حال برنامه‌ریزی یعنی پیش‌بینی.
بله.
باز مولا علی علیه السلام یک جمله بسیار زیبا، یک حدیث زیبایی رو دارن، میفرمایند افسوس گذشته رو در دل خودت بیدار نکن که تو از پیروزی های آینده باز میداره. ما به هر حال تو مسیر برنامه ریزیمون ممکنه با موانع مواجه بشیم، ممکنه خسته بشیم از نظر جسمی، از نظر ذهنی. این که کل قضیه رو بذاریم کنار، این اشکال بزرگیه. این اشکال رو باید رفع کنیم، لحظه‌ای درنگ کنیم، تفکر کنیم، مسیر رو ببینیم، اشکالات رو بررسی کنیم و بعد دوباره شروع کنیم. این راهکار دوباره شروع کردن و خسته نشدن بهترین و ساده ترین راهکاره برای رسیدن به هدف هامون و برای اینکه هدف هامون رو محقق کنیم در عرصه زندگی.
بسیار عالی، بسیار عالی. و درباره برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت هم جناب آقای افسری از تهران پرسشی رو داشتن که از لحاظ زمانی ما باید هر سه برنامه رو داشته باشیم توی برنامه همون. مثلا 5 سالی که اشاره داشتین میشه بلند مدت حتما.
بله، نگاه کنیم، ما به طور کلی باید یه چشم انداز و هدف‌های بلندی رو داشته باشیم، بر مبنای اون بیایم بشکنیم هدف‌های کوتاه‌تر 2 ساله، 1 ساله، 6 ماهه، ماهیانه و حتی روزانه رو بر مبنای اون چشم انداز بلند و بزرگمون داشته باشیم. امروزه بر اساس روش OKR Objective Key Result، یعنی هدف گذاری بر مبنای نتایج کلیدی، یعنی هدف ها باید نتیجه هاش مشخص باشه، یعنی ما معلوم باشه هر اقداممون چه نتیجه‌ای بر ما داره. امروز خیلی از سازمان های بزرگ، خیلی از سازمان های موفق بر اساس همین تکنیک ساده، یعنی هدفات رو بشکن، هدف های مهمت رو انتخاب کن، نتایجش رو مشخص کن و روز به روز کنترل کن، نظارت کن، کنترل کن و ببین چقدر دست پیدا کردی به این هدف ها. با همین تکنیک به ظاهر ساده کمپانی های بزرگ جهانی امروز حرفی برای گفتن دارن و آدم های بزرگ جهان با همین کار ساده برای خودشون دنیای بسیار زیبایی رو رقم زدن. من در خدمتتونم.
درود بر شما. متشکر از شما آقای دکتر میرباقری گرامی. زمان کلاسمون به انجام رسید. من دوست دارم بیشتر با شما باشم، اما بماند برای برنامه‌های پیش رو. سپاسگزارم از شما، مثل همیشه آموختم.
بزرگواری، خدا ناصر شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون باشه.
بدرود، خدا نگهدار حضرت.
خدا ناصرتون باشه.
خب این هم از دومین کلاسمون، هدف گذاری و برنامه ریزی و نقش اون در موفقیت در کسب و کار. پیشنهاد موضوع دارید حتما اعلام بکنید برای هر کدوم از کلاسمون، چه بورس، چه تبلیغات، چه کسب و کار. نظری از شیراز گفته حاضری منو بزنید. بهنام خدا دوستم حاضریشون رو زدن. آقای کامیابم از کرمان مثل همیشه با زنگ اقتصاد و رادیو اقتصاد همراهند. ۹۱۲۱۲۷۹ چرا خودش رو معرفی نکرده؟ اگر سوالی مرتبط با سه کلاسمون بفرمایید و ارسال بکنید حتما از مدرسمون میپرسم. اما بریم سراغ آخرین کلاسمون، کلاس آموزش تبلیغات هست و مبحثی که برای اون در نظر گرفتیم بحث تأثیر رنگ ها در تبلیغاته. تا حالا بهش فکر کردین؟ بریم و صحبت های مردم رو بشنویم درباره تأثیر رنگ ها در تبلیغات.
من خودم یه خورده کار تدوینم انجام میدم، اصلا رنگ خیلی تاثیر عجیب غریبی داره، یعنی شما انواع اقسام رنگ‌ها رو مختلف تو طبیعت خدا مهندسی کرده، شما اینا رو می‌بینی اصلا رو روح و روان انسان، و چون روان انسان هم مهندسی شده است، این دوتا خیلی ترکیب قشنگی و اتفاق میندازه. بعد یه نکته‌ای هم که هست، رنگ اصلا به نظر من هر فصلی برای خودش یه رنگ مشخص شده ای که داره، همونقدر رو روح بدن دوباره تاثیر می‌ذاره.
قطعا تأثیرش زیاده دیگه. اولین تأثیرش تو جلب توجهه، بعد با تجربه سلیقه افراد، با تجربه سن افراد میتونه توجه افراد رو جلب بکنه، حالا یا با توجه به اون نوع تبلیغات، مواد خوراکی باشه، میخواد لوازم خونه باشه یا اسباب بازی باشه، قطعا رنگ بندی تأثیر داره.
هر چی رنگ خوب روشن‌تر باشه، جذاب‌تر باشه، باعث میشه توجهت بهت بیشتر جذب بشه. نظرم رنگ خیلی مهمه.
میگن رنگ ها تو زندگی با آدم ها حرف میزنن، همین تأثیر رو هم رنگ ها تو تبلیغات دارن و از مردم هم در همین رابطه سوال کردیم، اونا هم پاسخ دادن. حالا نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به پاسخ کارشناس این لحظه زنگ اقتصاد.
بسیار خب، بحث تأثیر رنگ ها در تبلیغات و بریم سراغ این کلاس و بهره‌مند بشیم از مطالبی که مدرس آقای ابوالفضل سلیمانی کارشناس حوزه تبلیغات برای ما بیان خواهند داشت. درود بر شما آقای سلیمانی، خوش آمدید به زنگ اقتصاد.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب میلادی بزرگوار و شنوندگان محترم، خیلی خوشحال هستم خدمتتون هستم.
سپاس، ما هم خوشحالیم که صدای شما رو میشنویم.
بزرگواری، متشکرم. همینطور که بعضی از دوستان فرمودن، تاثیر رنگ توی تبلیغات خیلی موثره.
بله.
و اجازه بدید اینجا کمی در موردش بیشتر صحبت کنیم، اگرچه حقیقتا این که خودش یک کورس بلند تاثیر رنگ توی تصمیم گیری و احساسات مردم. با این مقدمه شروع میکنم که رنگ ها تابع فرهنگ های مختلف تأثیرات مختلفی دارند، ولی به صورت جنرال اگه بخوایم صحبت کنیم، یه سری تعاریف و تأثیرات پایه‌ای تو کل در واقع بشر و انسان هست که به بعضیش ما اینجا تو قالب رنگ ها تو این لحظه اشاره میکنیم. بله، تأثیر رنگ بیشتر اول از هر چیز روی احساس انسانه و بعدشون تصمیم گیریش. و تأثیر رنگ تو آدمهایی که هیجانی هستن به مراتب بیشتره. هر رنگ پیام خاص و حس منحصر به فردی به مخاطب ما منتقل میکنه و برای همینه که ما تو تبلیغات برای جذب مخاطبمون از رنگهای خاص هدفمون استفاده میکنیم و لذا توی تبلیغات وقتی که از رنگ استفاده میکنن به خاطر اینی که مخاطب رو شناسایی و تارگت کردن، هدف کردن. اگر مخاطب جوان هست، نوجوان هست، رنگ متفاوت داره. اگر صنعت رستوران و فست فود و اینا هست متفاوته. اگر صنعت نمیدونم کار دانشی هست، اینا همه متفاوته. اگه اجازه بدیم برای اینکه ذره عینی تر در مورد این مسائل درک بهتری داشته باشیم، چند تا از رنگ ها رو اسم ببریم. آره، چند تا از رنگ ها رو اسم ببریم. ببینید، پرمصرف ترین رنگ توی تبلیغات قرمز رنگه. با این رنگ من شروع میکنم. رنگیه که پر انرژی، انرژی که هیجان آور و جلب توجه کننده است. قبل از اینکه ادامه بدم یادم باشه، ببینید توی تبلیغات رنگ نه فقط توی بسته بندی خود مواد، تو تمام المان‌های تبلیغات، حتی استودیوها، حتی دکمه خرید، پرداخت پول سایت اینترنتی شرکت و یه برند، روی رنگش کار میشه، تمرکز میشه. روی میخوام بگم تأثیر رنگ خیلی عمیقه. در واقع بر اساس این مطالعه‌ای که من اینجا اشاره نمی‌کنم، حدود 70% تأثیر تصمیم‌گیری خرید اول از هر چیزی تابع رنگ تا لوگو و خود ماهیت بسته بندی.
اینقدر خب، سرگذار هست.
بله، رنگ قرمز رنگ پر انرژی، هیجان انگیز و جلب توجه کننده است. معمولا برای ایجاد حس فوریت یا اشتیاق به کار میره و در تو تبلیغات به تصفیفات بیشتر ما ازش استفاده میکنه. سریع میخواد جلب توجه بکنه. خاطر همین هر جا که اسم تصفیف میدید این رنگ قرمز میبینید. 80% 90% غالب موارد اینجوری است.
بله.
و اگه دقت کنید باز غالب فسفودی ها و ساندویچ ها از این استفاده میکنن، چون سرعت ما رو میبرن بالا. سریع ما بریم صندلی رو خالی کنیم، سریع غذا بخوریم بیایم بیرون، یعنی مقدار حس سرعت هم بازن میده. رنگ بعدی رنگ آبیه. رنگ آرامش بخش، قابل اعتماد. این رنگ به ما حس امنیت و وفاداری و یه کمی هم حرفه‌ای بودن تو فضای حرفه‌ای ما منتقل میکنه. شرکت های آیتی، امور مالی و فایننس هم معمولا از این رنگ به این دلیل استفاده میکنن. رنگ زرد رنگ خوشبینانه است، انرژی بخشه و بازم مثل رنگ قرمز کمی تو ولده دوم برای جلب توجه سریع و البته ایجاد حس شادی استفاده میشه. برای همین قالب مهد کودک ها، تبلیغات کودکانه و محصول سرگرمی از رنگ زرد استفاده میشه. رنگ سبز هم هممون میدونیم از طبیعت در واقع منشأ گرفته و به ما حس سلامت و آرامش میده. به طور گسترده‌ای تو تبلیغات محصولات سلامت محور و زیست محیطی و نمیدونم تندرستی از این رنگ خیلی استفاده میکنیم. بله، رنگ سیاه اگر دقت کنید توی در واقع خیلی از برندها، خیلی از جاها، جای در واقع جای طرح موضوع اسم نمیتونیم ببریم، نماد قدرت، ظرافت و لوکس بودنه. به ویژه لوکس بودن و قدرت برای محصولات لوکس و برندهای سطح بالا غالبا استفاده میشه. رنگ نارنجی هم خب رنگ دوستانه، انرژی بخشیه، حس خلاقیت و شور و شوق رو به ما منتقل میکنه و تبدیل میکنه.
بسیار.
و معمولا بود در واقع تبلیغات متعدد و تفریح و سرمنگی سرگرمی از این رنگ استفاده میکنه.
یه سوالی هم داشتم،
صنعتی کمتر
از محضرتون برگرفته از پیامکایی که ارسال شده به 30,036,37، آقای پویان احساسی با ما همراه هستن، درباره تغییر رنگ بر مبنای فصلها پرسشی رو داشته آقای احساسی. ما باید اون رنگی رو که برای محصولمون، برای نشان تجاریمون در نظر گرفتیم، تغییر بدیم به مناسبت‌های مختلف یا خیر وفادار باشیم؟
آها، خیر. قابلیت رنگ شاید بحث بسیطیه، عرض کردم رنگ تابع استراتژی ماست. ما وقتی که تارگت مارکت میکنیم، یعنی مخاطبمون رو مشخص میکنیم، موضع جغرافیایی بازار هدف رو مشخص میکنیم، اگر کالای ما تابع فصل تغییر میکنه، بله، میتونیم 4 تا 5 تا محصول داشته باشیم با رنگ‌های بسته‌بندی مختلف.
آها.
ما بسته‌بندی مختلف با رنگ‌های مختلف میتونیم داشته باشیم،
اون مانعی نداره.
اما رنگ قالب و رنگ برندمون یه رنگه. و در مورد رنگ تبلیغات وقتی صحبت می‌کنیم، رنگ قالب رو اشاره می‌کنیم. اما در مورد بسته‌بندی، اگر کالای ما فصل‌پذیر یا در واقع مشتقات مختلفی داره، مثلا ممکنه بگیم ما 5 تا ماسک داریم، ها، با طعم‌های مختلف، طبیعتاً هر کدومش یه رنگ میشه، ولی این رنگ محصوله، رنگ برند نیست. توی رنگ محصول ما میتونیم رنگ‌های مختلف، اما نه تابع زمان، یعنی رنگ باید ثابت باشه. برای اینکه وقتی من میگم رنگ بنفش ماست موسیدار منه، این همیشه باید بنفش ماست موسیدار من میشه. من دیگه نمیخونم که این ماست موسیدار داره یا نه، چون بنفش یه بار خریدم موسیدار بوده، این باید همون موقع بنفش موسیدار بمونه.
بسیار.
رنگ رو نمیتونی تو تابع زمان تغییر بدی.
بسیار متشکرم از شما آقای سلیمانی گرامی، اومد به خدا، باز هم با شما باشیم در برنامه‌های پیش رو و بسیار. مثل امروز از شما بهره مند
شدم. متشکرم، موفق
باشید. روز خدا نگهدار. جمع‌بندی داشته باشیم بر این کلاسمون، از تأثیر رنگ‌ها در تبلیغات گفتیم و اینکه هر رنگ تابع استراتژی و نشان تجاری ما هست و الزاماً باید از همون استفاده کنیم و شامل تغییرات نشیم. سپاس که با ما همراه بودیم. با زنگ اقتصاد شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 بشنوید این برنامه رو به دیگران هم معرفی کنید. تا سلامی دیگر، بدرود.
این صدا صدای سفیده. تا حالا اسمشو شنیده بودین؟ من توی 34مین زمستون عمرم برای اولین بار اسمشو شنیدم. صدای شبیه سازی شده از رحم مادر. در واقع صدایی که جنین توی شکم مادرش میشنوه. این صدای واقعی سقلوهای منه. من فرانک سعیدی آریا، تهیه کننده رادیو. این صدا تنها صدایی بود که سقلوهایی که زود به دنیا آمده بودن و تو اون روزا آروم میکرد. همین یادت شرط ازدواجم باید بچه دار نشدن بود؟
بله.
واقعا چرا؟ نمیفهمم.
مثل خیلی های دیگه. نمیدونم، ما خودمون هنوز بچه ایم. همچنین من خودم هم میبودم. و اینکه نمیرسیم، حالا سخت خرج داره، همین جوری هم میشه خوش بود.
بعد تولد بچه ها یه بودی از همسرمو شناختم که احساس کردم چرا 12 سال این حس خوبو از خودم و اون دریغ کردم. ما یه ترانه خانوادگی داریم، همینه که میشنویم.
دختر قشنگ مامان، خوشگل و قوی بابا، باهوشی تو، خیلی خوبی جیگر مامان بابا.
دقیق کردنی بعد عیال با شدن چقدر عوض شدی؟
بله مثل خود شما شما هم عوض شد.
خواهر عزیز و خوشگلم فرانک عزیز، تحت قالی خانواده به عنوان برادر بزرگتر همیشه برام جای سوال بود و همیشه راستش نگران بودم که خب خواهرم که زیاد صبور نیست، به خصوص نسبت به بچه ها، بعد از بچه دار شدن و اینا چه اتفاق میفته. به نظر من توجهت به پدر و مادرمون بعد از اینکه بچه ها اومدن هم تغییر کرده بود.
این ما هم قصه اون جور شده به طرز موجود آسایی مثل ماهای قبل.
آره دیگه علکی نیست که سعدی میگه چی میگه؟ هران کس که دندان دهد نان دهد. یعنی واقعا از وقتی این بچه ها اومدن
همه چی راستویز شد.
یعنی ما تا حالا نشده که یک ماه لنگ باشیم توی زندگیمون، با اینکه این همه قسط و هزینه و مخارج هست، حالا هم خورد و خوراکشونه، داروه، در سفره، جا به جا شدنه، هزینه خونه، همه اینا هست، ولی تا حالا نشده توی این 5 سال یک بار ما بمونیم.
حالا فقط چیزای مالی نیست،
واقعا میگم اینا شاید تا حالش بخواه نگفتم، ولی هر موقع الان کم میارم توی زندگیم، اصلی ترین چیزی که بهم انگیزه میده به رو پانگه هم میداره این شرکام.
من آدم رویا پردازیم، میتونم بگم یه زندگی موازی توی خیالم دارم. تصور کنین یه خانواده پر جمعیت که صدای شلوغی بازی بچه ها بدو بدوشون این ورا اون ور. بابا از در میرسه، دستش پر خرید، بچه ها میدونن. بعدش سر سفره از اتفاقایی که طول روز برامون افتاده میگیم، میخندیم، گپ میزنیم، خوشو بش میکنیم. این خود حس خوشبختیه، لحظه هایی که هیچ وقت حتی توی زندگی خیالیم هم ندیده بودم. یه زندگی رویایی. یه صدای سفید.
رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. صدای پیشرفت. پیشرفت.
رسیدیم به ساعت 19 و شنیدن برنامه روی خط اقتصاد.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم،
روی خط اقتصاد.